با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 8 ژوئن یا جون 2013 و 18 خرداد 1392. عزیزان می‌دونند که جمعه آینده انتخابات خواهد بود، انتخابات ریاست جمهوری در ایران، و در نتیجه برنامه امروز رو تقریبا همش رو اختصاص میدم به این قضیه و به این ترتیب خواهد بود. البته باید فرصتی پیدا بکنیم یا پیدا بکنم در حقیقت راجع به ترکیه و آنچه که در ترکیه میگذره. من هفته گذشته در واقع صحبتی نکردم برای اینکه فرصتم نبود، ولی الان حوادث طوری ورق خورده که میتونه جنبه تعیین کننده نه تنها برای ترکیه بلکه برای کل منطقه و حتی برای جهان داشته باشه. برای اینکه ترکیه در چند سال اخیر نقش بسیار بزرگی پیدا کرده، هم به طور مثبت و هم به طور منفی، که حالا پیامدهای جنبه منفیش در یخه آقای اردوغان رو میگیره و باید ببینیم که آیا ایشون زودتر ساقط میشه یا بشار اسد که ایشون میخواست ساقطش بکنه. ولی به هر حال مسئله ترکیه درس‌های عظیمی برای جنبش ما داره، برای مردم ما داره. حالا اگر فرصت شد راجبش صحبت میکنم، چون خیلی ها فکر میکنن که ترکیه یک کشور دموکراسیه و شما ببینید موقعی که اسم ترکیه میاد، وضعیت ترکیه، بخش وسیعی از اصلاح طلب ها چطور آب از لب و لوچشون آویزون میشه. ترکیه الان چهرش داره آشکار میشه که یک کشور شبه فاشیستیه و حالا اقتصادش که این همه ازش تعریف شده، ببینیم به چه سویی میره. در عرض همین یک هفته ببینید چه بر سر بورس سهامش اومده و گر گر چطور به اصطلاح سرمایه های داغ که صدها میلیارد دلاری همینجوری روانه استانبول شده بوده و آنکارا، ببینید چطور دارن فرار میکنن. بگذاریم، حالا اگر فرصت شد حتی آقای حسن روحانی توی همین به اصطلاح مناظره ها ترکیه رو به عنوان یک کشور سمبول به اصطلاح ازش اسم برد و اینکه ما باید سیاحتگری و گردشگری رو در ایران مثل ترکیه گسترش بدیم. به هر حال اگر رسیدیم راجب ترکیه، ولی در درجه اول باید راجب آنچه که در ایران میگذره. برنامه امروز رو راجب انتخابات به نظر من ابتدا باید گزارش های میدانی رو من عرض بکنم که چند گزارش اومده تا جایی که فرصت باشه اینا رو میخونم و آخرینش رو بویشه که برای خود من درس های گرانبهایی داشته. واقعا آخرین بعد از سومین مناظره عرض شود که و بعدش نظرات اون بخش از اصلاح طلبا و سبزها که موزه گیری کردن به طور مشخص که نباید در این انتخابات شرکت کرد و موزه گیری بخش دیگه از اصلاح طلبا که موزه گیری هنوز نکردن و تا امروز صبح که قرار بود روز شنبه تصمیمشون رو بگیرن، چون بالاخره از آقای روحانی یا مثلا از آقای عرفت که عارف پشتیبانی میکنن و بالاخره وارد انتخابات میشن یا نه، حالا عرض میکنن که چرا هنوز نتونستن تصمیم بگیرن و از روز شنبه انداختنش به یک شنبه تا جایی که من میدونم. برای اینکه آخرین خبرهایی که من نگاه کردم درسته در سایت ملی مذهبی خبری هست، ولی قابل چیز نیست، هنوز ارتباطی، یعنی قابل اطمینان نیست، هنوز تصمیم قطعی نگرفتن، دو دلن و نمیدونم. برای اینکه تا همین الانش چنان شکافی در بین اصلاح طلبا بر سر این قضیه افتاده که دقیقا اون چیزی که خامنه‌ای میخواسته. حالا عرض میکنم که خطای اصلاح طلبا در اینجا به چطور داره به بخشیش لااقل محک میخوره و این از این جهت بسیار از نظر این که از این بعد نیروهای سیاسی باید تصمیم خودشون رو بگیرن. جمعی خان بازم به همین زبالدان صندوق انتخابات به اصطلاح توسل بجویند و یا متوسل بشن و یا اینکه واقعا به مردم بسیار بسیار مهمه. بنابراین من برنامه رو با هر شبت که نامه هایی که از ایران اومده مثلا 3 تاش یا 4 تاش رو اگه فرصت بود که همش رو باید بخونم. اولینش که دیروز به دست من رسیده گزارش مفصلی از اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران و حتی رشد سرطانی شهرهایی مثل تهران و رشد سرطانی بانجها و غیره و غیره جوانب مختلف رو باز کرده، ولی من فقط بخش هایی از این گزارش رو که مربوط به اوضاع انتخابات و غیره میشه برای عزیزان میخونم. اگر فرصت شد بقیهش رو هم به اصطلاح در جلسات آینده خواهم خوند. در این که اینا گزارشات فوق العاده ارزشمندیه که اوضاع و احوال اجتماعی سیاسی و همه جانبه به اصطلاح ایران رو باز میکنه برای ماها، واقعا اونا ما که در بیرون از ایران هستیم. تا قبل از رد صلاحیت رفسنجانی مباحث و تحلیل های جالبی از سوی طیف های مختلف اپوزیسیون مطرح شد، خصوصا طیف چپ که واقعا تعجب آور و تأسف برانگیز بود که من یکیشو برای عزیزان خوندم که چطور موقعی که هاشمی رفسنجانی وارد شد به عنوان خر مرده در مسابقه اسلوانی ازش اسم بردن و گفتن که رأی نمیاره. این شیوه برخورده اون بخش از چپه که به هر حال اسم و رسمی داره، در ایران در زندان شاه بوده و میتونست چه نقش عملا حیاتی باشی بکنه. همینطوری که ببینید عزیزان، من مثال تونس رو زدم و مصر رو زدم و چندین کشور دیگه امریکای لاتین رو در هفته گذشته. به ترکیه نگاه بکن که ببینید چپ در همین جنبش یا انقلاب واقعا در عرصه‌ای که میدان مستقیم ببینید چه نقشی داره بازی میکنه. سندیکاهای کارگری، کارگران ترکیه، نیروهای چپ و ترقیخواه ترکیه در پیشاپیش صفوف مردم هم. اینو مقایسه بکنید با چپهایی که ما در ایران داریم و موزه گیری هاشون در این جریانات. حالا من فکر نمی کنم امروز دنباله اون بحث رو بگیرم که به اصطلاح اینایی که میگن ما مارکسیست هستیم اصلا چیزی از مارکس به جز به اصطلاح مطالب پراکنده ای که خونده باشن که به نفع نظرات خودشون ازش استفاده بکنن واقعا میدونن که مارکس فرضاً نظراتش چی بوده و چی هست. به هر حال اینا دردهایی که کم کم باید باز بشه و من در جلسات آینده این بحث رو، اگه امروز نرسیدیم بحث هفته گذشته رو، در جلسات آینده باز خواهم کرد که ما از 60 در واقع از 100 سال پیش بگیم از سال 1300 روی کار اومدن پهلوی چپ ایران چطور عمل کرده و چه در واقع اشتباهات جدی و سهمگینی کرده و ضربه خورده تا به امروز در همین حال حاضر و موزه گیریشون در مورد تمام این وقایع یکی دو ماه گذشته. تا قبل از رد صلاحیت رفسنجانی که به اصطلاح طیف چپ که واقعا تعجب آور و تأسف برانگیز بود، به عنوان نمونه آقای ایشون آقای راسخ رو که البته این خارجه که 14 الگوی من بود از همین اتحاد چپ چیزی که به اصطلاح ترهینو رو در می آوردن و از هم فرو پاشیدن در اخبار روز داشت. به هر حال امید است روزی دوستان ما دست از بحث‌ها و سخنان روشنفکر معابانه که بعضاً اعتیادگونه هم هستن بردارن و از فرمول‌های خشک مجرد و کتابی رهایی یابند. بعد از رد صلاحیت هاشمی که امید به باز شدن روزنه‌ای هر چند کوچک را در اثرات داشت، اقرار می‌کنم حتی روحیه من پایین آمد و طبیعتاً روحیه جوانان بیشتر، اما ایمان دارم فرازهای بزرگ دیگری در پیش است. هیچ کس نمی داند جرقه حرکت بعدی کجا به چگونه رخ خواهد داد. کسی واقعا تا دو سال پیش تصور این میکرد که در تونس چنین اتفاقاتی بیفته؟ در مصر، در یمن و در کشورهای دیگه که ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاد و برخورد امپریالیسم به هر کدوم از اینا چی بوده. ولی در ترکیه همه فکر میکردن جزیره ثبات و آرامش، تنعم، پیشرفت، دموکراسی. کسی فکر میکرد چنین جرقه‌ای فقط به عنوان این که میخوان یه ساختمون توی به اصطلاح پارک وزی درست بکنن. و ببینید تبدیل به چه حرکت و چه انقلابی شده. هیچ بسیار بسیار مشکل پیش بینیش که به اصطلاح چه چیزی جرقه اولیه رو و به قول معروف به اصطلاح اون به اصطلاح ماشه رو میکشه که به اصطلاح اون انفجار به وجود بیاد. اما بیگمان بارانی سیلاسا در پیش است و جنبش و آگاهی مردم زیر چتر سکوت شب در حال گسترش و تعمیق است. من حالا صحبتش رو خواهم کرد که نیروهای سیاسی در حال حاضر چه نقش حیاتی دارن برای اینکه به مردم در واقع آگاهی بدن که قدرت واقعی در بین مردمه و نه در شلاق این جنایتکارا، در گلوله هاشون، در گاز اشکاورشون، در شکنجه هاشون، در زندان هاشون. تاریخ نشون میده که قدرت مال مردمه. شکی وجود نداره در بعضی از کشورها و در خیلی از کشورها، از جمله در خود امریکا چه سرکوبی کردن. الان به نظر میرسه که هیچ خبری نیست، ولی در زیر پوست شهر چی داره میگذره و باید منتظر جرقه های اولیه. من در شکم و یا در بطن این جانور دارم صحبت میکنم که در رأس امپریالیسم جهانی و قدرت جهانی و اقتصاد جهانی و سیاست جهانیه. کجا برسه کشوری مثل عرصه که مصر و تونس و ایران و ترکیه و امثال هم. قدرت در نهایت توسط مردم و به ویژه زحمت کشان و کارگران تعیین میشه. این باید دائما روش تکیه بشه که آره دورانهای افسردگی هست، دورانهای ناامیدی هست، دورانهای سرخوردگی هست، دورانهایی هست که مردم براستی احساس میکنن که نمیده. حالا عرض خواهم کرد که در همین آخرین گزارش رو برای عزیزان میخونم که مردم ممکنه الان ندونم نمیدونم شرکت بکنم یا نکنم. برزن خود من امروز میخواستم مطرح بکنم که شرکت در این انتخابات رسوا مهندسی شده، غیر قانونی و ضد انسانی که واقعا صندوق انتخابات تبدیل به یه زباله‌دان شده نباید مردم شد. ولی آخرین گزارشی که برام اومده برای عزیزان میخونم، میگه باید ثبت کرد، میگه ما نمیدونیم در عرض همین یک هفته آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. و بعدش نکاتی رو این عزیز مطرح میکنه که الان خواهم خون که واقعا آدمو به فکر ما میداره راجبه این که فرضاً اگه جلیلی بیاد چه خواهد شد و غیره و غیره. حالا نمیخوام واردش بشم، ولی به هر حال کوشش من این خواهد بود که تمام نظرات رو تا جایی که میرسم امروز باز بکنم و بعد یه تحلیلی داشته باشیم که بعد عزیزان خودشون، ما نه میتونیم مردم رو به تحریم واداریم و یا چی، مردم خودشون تصمیم خواهند گرفت. ولی به هر حال باید تحلیل دقیقی داشته باشیم. البته مردم چون در بطن قضایا خودشون هستن از ما بهتر میدونن، ولی تا جایی که ممکنه در این حال کسی که در بیرون صحنه هم ایستاده میتونه قضایا رو یه تحلیل ازش داشته باشه. در شرایط فعلی که مقداری نومیدی در جوانان دیده میشود، یک خطر قابل پیش بینی است. خطر حرکات مسلحانه به انتقام جویانه همانند حرکات مجاهدین و فداییان در زمان شاه که فاجعه بار خواهد بود. این عزیز معلومه که تجربه وسیعی داره و معلومه که به اصطلاح از افراد کارکشته مسنه. من این عزیزان رو شخصا ممکنه نشناسم، برای اینکه به اصطلاح به هر حال نظر امنیتی طوری چیز میکنن که عرصبت که جنبش باید مدنی و مسالمت‌آمیز باقی بمانه. شورش های کور هم بستر مناسبی برای نیروهای اهریمنی مانند شورای ملی، مجاهدین، چلبی‌ها و دخالت امریکا، ترکیه، اسرائیل، عربستان، امارات، قطر آماده می کند و این خطر بزرگیست. حالا عزیزان دقت بکنند که مردم در چه تنگنایی هستند. از یک طرف گرفتار یک رژیم سرکوبگر خون‌آشامند، از طرف دیگه دشمن سلطه‌گر خارجی با تمام توطئه‌هایی که کرده و با تمام آلترناتیو سازی‌هایی که توسط وطن فروش‌ها و ستون پنجم امپریالیسم در امریکا و اروپا و جاهای دیگه درست کرده. در کانادا ببینید چیکار، دولت کانادا ببینید، این خانم افشین جم یه عرشبت که ملکه زیبایی میخواد پسر شیش ماهش رو به عنوان سرباز بفرسته ایران رو فتح بکنه. تو مجلسشون ببینید از رضا پهلوی چه به اصطلاح پذیرایی میکنه. دولت کانادا دیگه این از امریکا هم زده کاسه از آش سخت‌تر شده کانادا. و دولت آقای هارپر یا این آقای عرشبت که وزیر دفاعشون که یه زن ایرانی گرفته، ببینید چطور میخوان ایران رو فتحش بکنن. به همراه چه کسایی؟ حسن شریعت مداری و عرشبت که راشدان و امثال هم و وطن فروشایی مثل این حزب کمونیست کارگری که یکی از نمایندگانشون رفته اونجا و دارن آلترناتیو تو کانادا. این عدی که ببینید که کانادا حالا شده دیگه به اصطلاح اون تیغ برنده یا به اصطلاح امپریالیسم در سطح جهانی. بنابراین همه اینا آلترناتیو سازی میکنن و آمادن. بنابراین یه خطر فوق العاده بزرگه که بین این دو تا مردم با هم جیر کردن. شرایطی که الان مردم ایران توش گیر کردن در هیچ کدوم از این کشورها در اساس نیست. برای که در کشورهای دیگه میدونم، فرضاً در سوریه که تکلیف مردم معین شده که در برابر این تروریست های قاتل آدمخوار چطور مقاومت بکنن، در کشورهای مثل بحرین و یمن و امثال هم تکلیف مردم در تونس، در مصر مشخصه. در ایران فوق العاده پیچیده و میتونه سردرگمی رو وجود بیاره. عرض که ارزیابی من با نگاه به اوضاع منطقه، جهان و ایران این است که شرایط به سرعت در حال تغییر، مخصوصا میگه مسئله ترکیه به نفع نیروهای مترقی دموکرات و انقلابیه. نظر خود من هم همینه. در این هفته تحولات ناگهانی ترکیه و اثرات مثبت دراز مدت آن برای ایران، سوریه و سوریه برق امیدی در دلها به وجود آمد و یأس کوتاه مدت انتخاباتی دو سه هفته اخیر را پاک کرد. حالا می توان پدیده آرامش قبل از طوفان فست این قضیه. این گزارش دوم عزیزی که از اروپا رفته به ایران و فقط هدفش این بوده که قبل از انتخابات ببینه جو به ویژه تهران، ولی بعضی از شهرستان ها را هم این عزیز رفته که ببینه جد چطوریه و مردم چی فکر میکنن و شرایط این عزیز طوریه که میتونه تو مترو تو تمام جاها. این روزها تهران در سکوتی بهت‌آور فرو رفته. در تاکسی، اتوبوس، مترو و دیگر مکانهای عمومی برخلاف سال 88، چون این عزیز سال 88 هم قبل از انتخابات در تهران بوده، یعنی در ایران بوده، مردم ساکت، ناامید، عصبی و گاه افسرده هستن. کسی راجع به انتخابات حرف نمیزنند. وقتی میپرسم رأی میدهی، با عصبانیت میگویند به کی رأی بدم؟ رئیس جمهور که انتخاب شده، رأی ما چه اهمیتی داره؟ مگه سال 88 یادتون رفته؟ مردم سرگردانند. حالا دلیلشو عرض میکنم در گزارش بعدی که اومده. مردم سرگردانند و نمیدانند چه بکنند. زمانی که هاشمی اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری کاندیداش می شود، جنب و جوشی در مردم پدید آمد. درست برخلاف اون چپ نمایی که نوشته بود هاشمی رأی نمی آورد. نه تو ایران هم، ولی تو ایران هم نیستم. با مردم نیستم. آنها فکر می کردن شاید هاشمی بتواند کاری کند. به چه دلیل؟ مردم جنب و جوشی درشون به وجود اومد. چرا میخواستن به هاشمی رأی بدن؟ دو دلیل بنیانی داشت. یک عبارت از این بود که هاشمی که مسئول بسیاری از و مردم میشناسنش، همینطور من از محمد نوریزاد که میگه رخ به رخ من بهش گفتم که تو و خامنه ای دو نفری هستید که در تمام این جنایات شریک بودید. ولی چرا مردم بخشیدنش و گذاشتنش بیاد و جنب جوش به وجود اومد و میخواستن بهش رأی بدن؟ دو دلیل بنیانی. یک، لااقل از 4 سال پیش و از اون نماز جمعه قبلش هم نامه نوشته بود به خامنه‌ای که تقلب نکن در انتخابات 88. از اونجا اختلاف آغاز شد. بعد در نماز جمعه مردم میلیونی که رفته بودن نماز به اصطلاح بخونن گفتنش باید موضوع گیری بکنی و موضوع گیری کرد در برابر خامنه‌ای، از مردم دفاع کرد و از اون به بعد نه تنها در برابر جنبش سبز موضوع گیری نکرد، بلکه به طور ضمنی یا آشکار دفاع کرد از جنبش سبز و از آقای کروبی و موسوی و بالاخره روی این موضعش موند تا بالاخره خامنه‌ای نمیخواست که بیاد و برخلاف خواست خامنه‌ای اومد و کاندیدا شد و به قول خودش یک در حقیقت از خودش از خود گذشتی بزرگ نشد. به این دلیل اول. دلیل دومش عبارت از اینه که مردم میدونن که حتی کاری که هاشمی میتونست بکنه خاتمی هم مطلقا نمیتونست، برای که استخوانشو نداره، در حالی که هاشمی کسیه که در برابر خامنه‌ای بتونه، برای که به قدرت رسوندتش. خامنه‌ای میدونه که هاشمی کیه، ستون در حقیقت از اول انقلاب بوده و در تمام این جریانات عبور از بحرانها بوده. بنابراین مردم امید اینا داشتن که این بتونه کاری بکنه که پدر جد عارف یا روحانی، حالا راجبش صحبت میکنه که بعضی ها امید بستن به عارف یا روحانی، اصلا اینا خاشاکن واقعا در برابر هاشمی. حالا خاتمش حسابش جداشون، مردم دوستش دارن علارغم بی‌استخوانی و سازشکاریش، ولی به هر حال هاشمی کسی بود که به این دو دلیل مردم در این حال که تا مغز استخوانش هم میشناسن درش رأی میدادن و به همین دلیل بودم که ردش کرد، برای اینکه میدونستن که به قول به حساب هرشبت که وزیر اطلاعاتشون که در حدود 70% از آرا رو میورد و حدود 30 میلیون رأی میورد، تمام شواهد اینو نشون میدن. زمانی که هاشمی اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا میشود، جنب و جوشی در مردم پدید آمد. اونا فکر میکنند شاید هاشمی بتواند کاری کنند. دقیقا همینطور. به این دلیل بود. اما پس از رد صلاحیت هاشمی، امیدشون به ناامیدی مبدل شد. تورم و فشار اقتصادی حاکم در زندگی اکثر مختلف مردم و پایین بودن درآمد نسبت به هزینه‌ها همه چیز رو تحت شعاع قرار داده. همه جا صحبت از گرانی هاست. به راستی این همه گرانی و فشار افسار گسیخته بر مردم باور کردنی نیست. مردم در چه شرایطی هست؟ آنها خود را در حال غرق شدن میبینند. همه جا صحبت از گرانی است. حتی آنها که دستشان به دهانشان میرسد از گرانی لحظه‌ای، از گرانی لحظه‌ای اجناس صحبت میکنند. دیگر حتی طرفداران اندک حکومت هم جرأت ابراز نظر ندارند، چرا که خود مردم با خشم و عصبانیت پاسخونها را میدن. عزیزان، الان پس از همین داستان و پس از این مناظره سوم که اختلافات حل ناشدنی واقعا در بین خود اصولگرایان، عزیزان ببینن ولایتی چه حمله‌ای به جلیلی میکنه بر سر مسئله هسته‌ای، یا اصلا که رضایی که خودش جزء مهرهای این چیزه که حمله‌ای به همه‌شون میکنه و به اصطلاح خط خودش رو به اصطلاح دنبال میکنه و بعدش بین روحانی و قالیباف که به اصطلاح درگیر بر سر مسئله دانشگاه به وجود میاد، تمام به اصطلاح چیزهاشون رو میندازه، به اصطلاح تاس رسواییشون از بام در کوچه و بازار میافته به قول معروف. پاسخون که خود من با 2 مورد اون در تاکسی مواجه شدم، کسایی که بخوان اونجا از رژیم دفاع بکنن مردم خفشون میکنن و بعد از این مناظره در بالاش ریزش ها ادامه، اینا خیال میکنن سیستم رو میتونن یک دستش بکنن. بعد از همین جریان همون اصولگره ها از هم فرو خواهند پاشید. خانمی میگفت ما را فقط برای رأی دادن میخواهند و به زندگی ما کاری ندارند. یک راننده تاکسی میگفت یک بار سال 88 رأی دادم، بسه. رأی ما چی شد؟ یادتون هست که چه اتفاقی افتاد؟ این گزارشی که آخرینش برای عزیزان میخونم، نکاتی توشه که برای خود من آموزنده بوده. گیلاس 10,000 تومان، آلبالو 12,000 تومان، موز 8,000 تومان و همینطور سایر میوه‌جات که از سفره مردم پریده. گرانی‌ها رو به افزایشه. برابر آمار بانک مرکزی تورم به 31% رسید. بی‌دلیل نیست که محور گفتگوهای همه کاندیداها شرایط سخت به شکننده اقتصادی شده. حاکمیت می‌نمایاند که بر این مهم واقف و به مسئله پرداخته و تقصیرها را به گردن دولت‌های پیشین خاص دولت احمدی نژاد می‌اندازد. تا بتواند بازار انتخابات را گرم کند. در صورتی که خود دولت احمدی نژاد را منتصب و تمام قد از او پشتیبانی نموده است. به سخنرانی 4 سال پیش آقای خامنه‌ای برگردید که چه دفاعی کرد از احمدی نژاد و گفت به من به احمدی نژاد نزدیکترم تا هاشمی رفسنجانی، که البته این موضوعی نیست که بر کسی پوشیده باشه. از آن این چیزا رو فراموش میکنم که کی از احمدی نژاد تمام قد چیز کرد و حالا احمدی نژاد کجاست؟ گفت که بگم کجا برم بگم ناپدید شده و حالا رفته پشت جلیلی و حالا مشخصه که همه شون در حقیقت با حجتی و مصباح هستن. حالا راجبش صحبت میکنه. مملکت به دست کی افتاده؟ در اساس حجتیه ها، یعنی کسایی که نقش اساسی در 28 مرداد برای انداختن دکتر مصدق داشتن و از اول انقلاب هم نقش اساسی در تمام قتل عام ها و سرکوب ها و نابودگری ها داشتن، تا به امروز قدرتشون اینقدر بالا رفته که واقعا فردی مثل جلیلی رئیس شورای امنیت ملی و مذاکره کننده اتمی. حالا این عزیز راجع به پیشونیش و زلفاش صحبت میکنه که این چه موجود پلیدیه واقعا. اینا که مملکت ما افتاده دست اینا. صحنه انتخابات ریاست جمهوری رنگ و بویی نداره و بسیار سرد است، تا جایی که علم الهدا امام جمعه مشهد مردم را در صورت نیامدن سر صندوق رای تهدید به جهنم میکنه. سخنان نسنجیده این موجود بی‌مقدار آنچنان مورد تمسخر مردم واقع شده که روزنامه جمهوری اسلامی صبح امروز، همین امروز، او را عتاب نموده که حرفهای الکی نزند و حرکات جلف نکند که خود بیشتر موجب عصبانیت مردم می شود. اکثر رجاله های همراه حاکمیت از همین نوع نادانی و نابخردی در میان آنان موج می زند. نگاهی به صحنه مناظره ها و اراجیف بلغور شده از سوی کاندیداهای اصولگرا از آن ولایتی گرفته تا حداد عادل، یه فردی مثل ولایتی 16 سال وزیر خارجه این مملکت بوده، آدم بغایت مشکوک، آدم که تو قرون وسطا به صحبتها و آیات و بسم الله الرحمن الرحیم پشکل که می گفتن. عزیزان دقت بکنن، اصلا آدم به این مناظرها که نگاه میکنه میگه اینا دیگه چی هم. واقعا در قرون و اعصار تاریک به اصطلاح قرون وسطا دارن زندگی میکنن و یا به نفعشونه که اینطور باشن، زندگی های بسیار مجلل مدرن تو خونه هاشون دارن، ولی موقعی که میان جلو مردم اینجوری صحبت میکنن از آیه های قرآنی و مفاتیح الجنان و السلام، از آن ولایتی گرفته تا حداد عادل، این یکی از معلمای معروف به اصطلاح قدیمی ایران که هنوز نمیدونه تبریز پایتخت اصلا، که یه تبریز پایتخت آذربایجان غربیه، این معلم مملکت همونه. الان خصوص این مردک پیشانی داغ بسته جلیلی موهاش چطور درست کرده که جلو چیزش رو بگیره، این داغ رو که رو پیشونیشه. اصلا ریاکاری اینا تصور ناپذیر واقعا. وقتی که لازمه زلفه رو میبره عقب تا این پیشونی داغ پیشونیش جا مهریش پیدا بشه، مثل اینجا که این شلوارای لی رو میگیرن انقدر میسابنش تا سفید میشه، اینا هم انقدر اون داغ میزنن که مثلا نشانه یه مثلا تعبد و مثلا علال خصوص این مرده که پیشانی داغ داغ بسته جلیلی رئیس شورای امنیت ملی جدا باعث تأسف. این میره با اشتان و اون گرگهای چیز میشنه راجبه چیزهای اتمی برای مملکت ما نماینده کشور ماست. اینها چگونه میتونن کشوری به وسط ایران را اداره کنن و ایران را از خطرات سنگین سرمایه‌داری خارج جهانی محافظت کنن؟ ببین با چه موجوداتی این اینا طرف اینا نماینده کشور ما. یکی از دلایل عمده افتضاح به بار آمده وجود این گونه موجودات نالایق بوده است و از جمله دستاوردهای همین مناظرات مضحک افشا و برملا شدن عقب افتادگی و حقارت این آدم هاست. لااقل این مناظره ها اینو داشته. من خودم واقعا فکر نمی کردم که اینا یک چنین آدم های عقب افتاده بی سواد واقعا قرون وسطایی. اون جوشه بهشون آقای غرضی 4 سال وزیر نفس چیز بوده که کلید امنیت و اداره کشور به دستشون افتاده. جدن باید به حال مردم کشور گریست. مردم اینا رو کنار میزنن البته، نباید گریه کرد و تدبیر کرد که دستشون هر چه سریعتر کوتاه شود، چرا که بدون شک کل مملکت برباد است اگه اینا ادامه بدن. بوق و چرنای حالا وارد یه بحث دیگه میشه راجع به اصطلاح چیزای شوراهای محلی و شهر و روستا. بوخ و چرنای منعکس از میادین شهرها شرلتانبازی های دار دسته کاندیداهای شهر و روستا می باشد که عموماً از دو دستن، اینایی که گذاشتن از غربال بگذارن، تمام اصلاح طلبا رو که چیزشون کردن، رد صلاحیتشون کردن حتی برای شوراهای شهر و ده. دسته دلالان و طرفداران رژیم سابق، رژیم شاه و ابن الوقت هایی که سابقا حرکت نمی کردن که شرکت بکنن و اگر می شدن تأیید نمی شدن. این یه دسته شونه طرفدارای رژیم سابق که اونجا هستن، حالا از اینجا هم کمک بشون میشه. همینانی که منتظر شاه زادن که پشت ارتباط هواپیماهای امریکا وارد بشه. و دسته دیگر پسمانده های طرفدار حاکمیت هستند که همه جور دنبال شهرت و قدرت و مکنت هستند و مثل ریک پول خرج میکنند و چه ساز دهولی راه انداختن و قطار ماشین هایشون کوچه پس کوچه های شهر و روستا را اشغال و مزاحم زندگی عادی مردم شده که مرتب این از این بلندگوها میذارن تبلیغ چیز تو تمام کوچه ها و خیابون ها که البته قسمتی از مهندسی انتخابات می باشد و برای بخشی از رژیم و کاندیداهای مطرحش مثلا جلیلی نعمتی است و به نظر می رسد چنان نیازی به شرکت گسترده مردم در انتخابات هم ندارن. از اینجا عزیزان مسئله دقیق میشه که چرا مردم هنوز نتونستن تصمیم بگیرن که واقعا شرکت بکنن یا نکنن. و این عزیز میگه باید هنوز وقت بدیم، که البته من دلایل خودمو دارم برای اینکه چرا نمی باید از ابتدا می باید این مردم به اصطلاح حالا عرض خواهم کرد که چه اشتباهاتی اصلاح طلبا و آقای هاشمی تا اول خرداد درست و دقیق عمل کردن. به قول آقای تقی رحمانی ما درست عمل کردیم، مقاله مفصلی نوشته. از اون به بعد باید ببینیم بعد از رد هاشمی چه کار کردن. حالا من نظرات متعدد اصلاح طلبه هایی رو که میگن نباید شرکت بکنیم و دلایلشون رو برای عزیزان میخونم و بعد نظر خودم رو هم میدم که چرا شانس عظیمی داشتن آقای هاشمی، اصلاح طلبا و سبزها که خوشبختانه سبزها به تدریج صفشون رو جدا کردن از اصلاح طلبای حکومتی، یعنی دست راستی ها، که به نظر من در رأسشون آقای خاتمی قرار داره. حالا باید ببینیم، هنوز باید منتظر بمونیم، ولی در اساس اینطوره. و اینها این شانس تاریخی رو از دست دادند و یا دارن میدن، وگر نمیتونستن با صندوق رأی خداحافظی بکنن و به مردم متوسل بشن. به جای نگاه کردن به بالا، به توده های مردم تکیه بکنن. و اون نقص مهلکیه که در جناح راست اصلاح طلبا وجود داره و در آستانه اینن که آخرین میخ به تابوت سیاسیشون بخوره. حالا عرض خواهم کرد که چجوری؟ شانس بزرگی داشتن. به قول آقای تقی رحمانی، تا اون موقع درست عمل کردن، اومدن جنب جوش بزرگی در مردم به وجود اومد و بعدش که رد صلاحیت شد آقای هاشمی، میبایست بلا فاصله موضع گیری میکردن، بلا فاصله محکوم میکردن، بلا فاصله به مردم متوسل میشدن، بلا فاصله میتونستن بر پایه این عزتی، احترامی، عرصبت که محبوبیتی که به وجود آورده بودن، یک جریان سیاسی پرتوان به وجود بیارن. این یک موقعیت تاریخی بزرگ. چپ که ما میدونیم وضعیت چجوریه. اینا تنها نیروی بودن در حقیقت از سال 76 به بعد، اصلاح طلبا نیروی تعیین کننده بودن در جامعه. این موقعیت رو میباید ازش استفاده میکردن که حالا هم جنبش سبز، هم آقای هاشمی از دو طرف، از چپ و از راست اومدن و بهشون پیوستن و همپوشی به وجود اومده و یک جنبش بزرگ میتونست این به وجود بیاره. این شانس رو حالا ببینیم فردا چه کار میکنن یا امشب چه کار میکنن. به هر حال، ولی به هر حال این شانس رو عرصبت که شاید از دست بدن. و این یه تحول بسیار پراهمیته که اون وقت چه کسی باید جنبش های آینده در ایران رو رهبری بکنه. هر چقدر که میگه که برایشون راحت تره که مردم خواهی صندوق های رأی نیان. حالا چرا؟ و همین مسئله سبب شده که میان رهبران و شاخصین اصلاح طلب و اصلاح طلبان سبز تردید ایجاد شده تا این ساعت که امروز صبح وقت ما باشه نتوانند تصمیم قاطع روی رفتن یا نرفتن روی صندوق رأی بگیرن. شکاف در بینشون افتاده، در حالی که میبایست یک پارچه در برابر این انتخابات در واقع مهندسی شده، تقلبی و غیر قانونی نیست. تا کجا میخوان برن؟ تا کجا میخوان سازش بکنن؟ تا کجا میخوان وا بدن؟ اگرچه بخشی از بدنه جنبش اعلام کرده که شرکت در انتخابات مهندسی شده بیفایده است، که اینا رو من خواهم خون، نه تنها بخشی، بخش وسیعی آدم ها و مهرهایی از حتی موسوی خوئینی ها، هر سبب که بخش وسیعی از جنبش سرس که در خارج هست، مجاهدین انقلاب اسلامی لااقل بخش خارجش، گویا جلیلی نماینده سرداران صاحب قدرت سپاه و وزارت اطلاعات و جبهه پایداری و انجمن حجتیه و ادامه دهنده سیاست احمدی نژاد. عزیزان دقت بکنن که احمدی نژاد داره میره پشت جلیلی. اینجاست که ما ماهیت واقعی احمدی نژاد میشناسیم، این آدم شارلاتان و تمام بگم بگمهاش، تمام حق بازی الان مشخص شده که از مدتها پیش با جلیلی بوده. اینا یه جریان بسیار مشکوکن واقعا، حجتیه همان. اینا کسایی بودن که با سواک همکاری کردن در دوران شاه. حالا البته این تیپ جوانشونه، ولی بزرگانشون مصباح یزدی و امثال ها. بنابراین و معادله رو برای مردم سخت‌تر کرده است، که البته پر بیراه نیست که بعضی ها میگن ما یه کاری باید بکنیم که جلیلی نیاد. خطر رو در اون میبینن. یک بخش از اصلاح طلبایی که دارن از جمله آقای نمام ارتبچه شکوری راد و جلائی پور و بعدش هم آدم هایی مثل نبوی و ارتبچه امثال هم، اینا بحثشون بر سر اینه که جلیلی نیاد، چون البته نظر من اینه حتی اگه روحانی هم بیاد تفاوت حیاتی و عجیب و غریبی نداره، ولی به هر حال برای مردم مطرح این قضیه و تفاوت میذارن و شاید هم درسته که تفاوت میذارن. بنابراین که البته بیراه نیست، بحث جدی میان ولایتی مشاور بین المللی رهبر و جلیلی رئیس شورای امنیت ملی در خصوص سیاست های هسته‌ای در مناظره سوم نشان داده است که اگر قوه مجری دست جناح جلیلی بیفتد، این مناظره سوم نشان داد که در بالا اختلافات عظیم واقعا و اختلاف بین ولایتی و این برخوردی که کردن خیلی چیزا را آشکار میکنه که واقعا مسئله سیاست های اتمی فقط دست خامنه ای هم نیست، بلکه عناصر فوق العاده خطرناکتری در واقع در این مسائل نقش دارن و اونم نقش تعیین کننده و اساسی دارن که تیپ به اصطلاح همین حجتیه ای ها باشن، که اگر قوه مجریه هم دست جناح جلیلی بیافتد شرایطی میتواند در شرف تصمیم باشد که کشور در تسخیر کامل چکمه پوشان نظامی قرار گرفته و مردم با غول حاکمیت جنگ طلبانی مواجه بشوند که راه عبور از آن جز خون و خونریزی و کشت و کشتار نیست. مردم هم بخشن رفته رفته این موضوع را درک کردند و اخبار بلیش مناظرها را دنبال میکنند و در صحبتهایشون کاملا مشخص است که مرددن چه بکنن. عزیزان دقت بکنن که مردم ایران در چه شرایط سنگینی قرار دارن، ولی باید از خودشون قدرت نشون بدن. حالا عرض خواهم کرد که در یک کشور در واقع فاشیستی یا نیمه فاشیستی مثل ترکیه که ارتشش بعد از امریکا دومین ارتشه در ناتو، من از سال 1982 یا 60 خودم که از اون کوها گذشتم بین ایران و ترکیه با پای پیاده و قاطر و اولین شهری که وارد شدیم شهروان، از همون ابتدا صدای چکمه به اصطلاح ارتش ترکیه رو آدم میتونست احساس بکنه، حالا غیر از بلندگوهای مساجد از اون موقع. یک چنین ارتشی داره، دستگاه های امنیتی و شکنجه‌گرش که زیر نظر مستقیم CIA از سواک به مراتب گسترده تر، به مراتب. پلیسش هم از ایران و هم از مصر وحشیتر. از ایران ویدیوها رو ببینن که اینا با دخترها چه رفتاری میکنن، چه کار دارن میکنن. تا الان 3 تا 4 هزار نفر رو گرفتن، دستگیر کردن و الان زیر شکنجه مسلمن و نزدیک به 3 هزار نفر رو زخمی کردن، چند نفرم کشته شدن. با همه اینا مردم ترکیه در برابر اینها ایستادن و می ایستن، چون می دونن که قدرت واقعی در مردمه و نه در این چکمه پوش ها و شکنجه‌گر ها و سرکوبگر ها. مهم اینه. ولی به هر حال مردم الان مرددن که نکنه اگه نرن پای صندوق رای جلیلی بشه، برای اینکه اینا بعدشون نمیاد که تعداد زیادی شرکت نکنن. درسته میگن که حماسه سیاسی. عزیزان میخواستم فقط ریزکاری های این قضیه رو ببینیم. البته نظرم به اون جمعیت تعیین کنن، منتظرن ببینن که عقل جمعی نظرش چیست. عموما چشم به تحصیل کرده ها و فعالین دارن، با احتیاط عمل میکنن، نوعی نشانه پختگی رو میشود احساس کرد. باید از آن نمود که تصمیم گیری سخت است، تا انتخابات هنوز به اندازه کافی وقت هست. خیال میکنم نباید شتاب زده عمل کرد. داره به من میگه حتما توی سخنش با منه، چون میخواستم اینجا موزه خودم رو اعلام بکنم که در این انتخابات غیر قانونی کثیف عرض که و مهندسی شده میگه نباید شتاب زده عمل کرد. روند تحولات و اتفاقات پرشتاب است، طوری که اخبار امروز نسبت به فردا و چند روز دیگر کهنه است. پر بیراه نیست که اتفاقات پیشبینی نشده معادلات حالیه را به هم نزنند. بعد این عزیز میگه اینا برداشت‌های شخصی منه، ممکنه اشتباه بکنم. من میخوام برگردم، وقت با سرعت میگذره، ولی چاره ای نداریم که من اونهایی رو که با استدلالات قوی و محکم مخالف رأی دادن برای عزیزان چند تاشو میخونم و تمامش از اصلاح طلبان. آقای علی اصغر رمضان‌پور که این در روز آنلاین 6 خرداد، سیاستمدار زیرکی مانند هاشمی رفسنجانی باید بداند که پوزش‌خواهی از مردم کافی نیست. او اگر بخواهد نشان دهد که می‌خواهد گذشته را جبران کند، باید به قیمت جان خیش بر سر خواست مردم بایستد و آقای خامنه‌ای یادآوری کند که حق تحمیل شرایطی سخت‌تر از این را به مردم ندارد. آیا شخصیتش را داره آقای هاشمی؟ تا الان که نشون نداده. تا این روزا بغل دست خامنه‌ای توی مجلس قرصبت که یاد بود آیت الله خامنه‌ای نشسته بوده، از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده داد. آیا اعلام کرد که اینا نماینده های ما نیستن، این عارف و روحانی؟ هیچ کدوم از اینا. و هنوز دارن دست و پا میزنن که وارد انتخابات بشن. او باید به صراحت بگوید کسانی که به نام اصلاح طلب یا میانه رو خود را در انتخابات به اون منصوب میکنن هیچ ربطی به اون ندارن. همین آقای عارف و روحانی. عارف و روحانی با چه شرایطی وارد از غربال چیز گذشتن، از غربال شورای نگهبان، از جنبش سبز تبری جستن در اینکه میباید توبه میکردن، سرسپردگی و نوکری خودشون رو به رهبر معظم نشون دادن و به عنوان یه نوکر اگر انتخاب حتی بشن میرن تو کاخ ریاست جمهوری. هاشمی میتونست بیسته. بعضی ها میگن چه تفاوتی بین هاشمی و اینا هست، چه تفاوتی بین اینا و خاتمی هست. تفاوت عظیمه، برای همینه که اینا رأی‌آور نیستن. حتی اگه بشن که یه فرض تقریبا محال، حالا باید ببینیم، هیچ ربطی به اون ندارم و ماهیت زشت و شرم‌آوری را نشان دهد که آقای خامنه‌ای به نام انتخابات به مردم تحمیل میکنه. یکی از اصلاح طلباش که اینجوری صحبت میکنه. سکوت هاشمی بار دیگر او را به شریک جرم حقیقی برای آقای خامنه‌ای و گروه فرمانده از مردم بریده سپاهیانه. حیف نامی که به اصطلاح به اینا بگیم سپاهی مبدل خواهد کرد، یک به اصطلاح همکار حقیر خامنه‌ای تبدیل خواهد شد آقای هاشمی. شرکت کردن در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری نه فقط نادیده گرفتن توهین آقای خامنه‌ای به اعتماد مردم ایران است، نفی جنبش چپه، جنبش سبزه، بی اعتنایی به حصر آقای کروبی و آقای موسوی و زهرا رهنورد و تمام زندانیان سیاسیه، بلکه سوختن، به قول آقای کشتگر، سوختن در تنور حماسه سیاسی خامنه‌ایه، بلکه ضربه مهلک به جنبش مسالمت جو و بالنده دموکراسی خواهی است. نمیتوان از آقایان حسن روحانی و محمد رضا عارف انتظار داشت تا اونجا شهامت داشته باشن که خود را از این نمایش شرم‌آور بیرون بکشن. نشون دادن که نه توان و نه جرأت و نه شهامتش رو دارن و رفتن تو این نمایش مسخره و مضحکه. اما نمیتوان ساده انگاری کسانی رو هم نادیده گرفت که هنوز فکر میکنن با حمایت از این دو میتوانند موی دماغی برای آزار نظام بسته ولایت فقیه باشند. اینا میتونن موی دماغ خامنه ای و این نظام بشن و یا حجتیه ها بشن، خرد و متلاشیشون میکنن. بعضی ها میگن اینا میتونن موی دماغ اینا بشن، اقلا ذره امید به بهبود اوضاع که دیگر جای خودش داره. اصلاح طلبان ایران که اکنون فعال هستن مسئولیت بزرگ پیش رو دارن. آنها یا با پافشاری بر انتخابات آزاد خود را از این صحنه سازی خطرناک بیرون خواهند کشید و در صفوف جنبش دموکراسی خواهی ایران خواهند ماند، و یا با تن دادن به این صحنه سازی خطرناک آخرین قربانیان سناریوی انتخاباتی آقای خامنه ای خواهند بود. آخرین میخ رو به تابوت خودشون این وحش از اصلاح طلبا خواهند زد. بگذاریم که در اصلاح طلبات همین الان شکاف عمیقی افتاده که به نظر من شاید قابل ترمیم هم نباشه، و این از یک جهت خوبه، برای اینکه اینا همشون باشون در حالا یکی از اونایی که میگه، بعضیا به من نامه های دیگه هست که من فرصت ندارم بخونم، که میگن چرا از اول ما تحریم نکردیم؟ میباید از همون اول تحریم میکردیم. ما باید قدم به قدم با مردم بیایم تا نشون داده بشه به مردم که نیروهای سیاسی کجا ایستادن تا قابل درک براشون باشه. از اول اگه ما تحریم بکنیم از سال 88، خب تو بیرون از جریان مردمی به طور کلی، چی میخوای بگی؟ مردم دیگه میتونن به اعتماد بکنن؟ میتونن به حرفت گوش بکنن؟ تو خودتو پرتاب کردی بیرون و منزوی شدی، تمام کارت. نمیتونی ما از اول تحریم بکنیم، قدم به قدم باید همراه با آگاهگری بریم جلو با مردم و خواست عمومی و عقل جمعی جامعه باید بریم جلو. از این طریقی که آگاهی مشارکت در انتخابات یعنی این رأی دادن، همونطور که قبلا ما عرض کرد یه چیز دیگه است. مشارکت باید کرد در بحث ها، وسیعاً باید شرکت، همونطور که مردم، تمام مردم الان چیزم اینوالو یعنی درگیر این قضیه. این یکیه. یکی دیگه مقاله من همه رو نمیتونم، آقای کشتیربان که مذهبی نیستن ولی به هر حال مقالاتشون در سایت هم کلمه هم چیز ملی مذهبی ها چاپ میشه، بنابراین من اینو از ملی مذهبی ها هم گرفتم. حمایت از روحانی دامی خطرناک برای جنبش سبز. من این رو به جاش باید گفت جنبش اصلاحات. سبز خودش رو از این قضیه مسئول نگه داشته تا الان لااقل. حالا من به اصطلاح عرض شود که هم عرض شود که جنبش همیشه من چیزش یادم میره که راه سبز امید در حقیقت اعلامیه ای داد و این رو غیر قانونی و شرکت در این رو به اصطلاح کار نادرستی اعلام کرد تا اقل به اصطلاح. بنابراین اون از اونه. اصلاح طلبانی که در صدرن با ترغیب هاشمی و خاتمی به حمایت از روحانی سرمایه اجتماعی باز میگه سبزها، من میگم اصلاح طلبها رو در تنور حماسه سیاسی رهبر به سوزانن، اعتقادی به بدنه اجتماعی ندارن. کاملا درسته، این نگاهشون به بالاست و نه نگاهشون به مردم، و مردم اینا رو ولشون میکنن، تمام میشه کارشون. فراموش نکنیم که هاشمی در انتخابات مجلس ششم در حوزه تهران حتی به مقام سیوم هم نرسید. فراموش نکنیم مردم میشناسنش و به مجلس راه نیافت. چرا او امروز در جامعه اعتبار پیدا کرده؟ این اعتبار صرفا به خاطر آن است که او به شیوه خاص خود و برخی خواستهای جنبش سبز همراهی کرده و حساب خود را تا اندازه از خامنه‌ای جدا نشون داده. در فضای بسته سیاسی ایران که گزینه‌های زیادی در برابر مردم وجود ندارد و هیچ جریان سیاسی مخالفی حق فعالیت ندارد، هاشمی رفسنجانی به دلایلی که اشاره شد با اقبال عمومی روبرو شده است. شده بود از اول خرداد به بعد. حالا باید ببینیم آقای هاشمی نیسته یا نمیسته. بهترین راه حل فوری از بین بردن اعتبار خاتمی به هاشمی به دست آقای خامنه ای این است که آنها را به دام حمایت از روحانی یا عارفی یا عارف بکشانند. به نظر من این حرف کشتر کاملا درسته، یه دام براش. در واقع حمایت، اگر آقای هاشمی و خاتمی از روحانی و عارف حمایت بکنن باعث بالا رفتن محبوبیت این دو نفر نخواهد شد، باعث ضربه زدن به خودشون و از بین رفتن اعتبار خودشون خواهد شد. در این صورت خامنه ای هم میتواند حماسه سیاسی خود را تشمیل بکنه، هم میتواند مدعی شود که نامزد مورد حمایت همه اصلاح طلبان و میان روها رأی چندانی در میان مردم نداشت و تمام کارشون هم جنبش سبز را حسابش را رسیده هم اصلاح طلبا را. از این طریق یک دام بزرگه. اصلاح طلبانی که دانسته یا ندانسته در صدران با ترغیب هاشمی و خاتمی دهامد از روحانی سرمایه اجتماعی سبز را در تنور حماسه سیاسی رهبر بسوزانند، چه فرقی با وزارت اطلاعات که همین خط را ترغیب میکند دارد؟ مردمی که به سبز و اصلاح طلبان گرایش دارند عروسک خیمه سبزی کسانی نیستند که هر لحظه به رنگی در میآیند و هیچ وقت حاضر نیستند با رعایت اخلاق و پرنسیب سیاسی به آنچه پیشتر وعده عمل نمایند. اولش گفتن شرط ورودمون به انتخابات اینه که هم زندانیان سیاسی آزاد بشن، هم رفع حصر از آقای کروبی و موسوی و زهرا رهنورد بشه و جامعه باز بشه، انتخابات آزاد بشه، روزنامه ها آزاد بشه. بعد گفتن نه، آقای خاتمی بیاد بدون در نظر گرفتن اونو. بعد آقای خاتمی نیومد، گفت من به اصطلاح آبروم میره، هرچند که از چیز نمیگذرم، منو از غربال نمیگذرونم، کنار کشید. بعد هاشمی اومد. حالا هیچ کدوم از این رو هیچ پرنسیپی اینا نموندن، همینجوری عقب نشینی مثل حزب دموکرات در برابر جمهوری خواه در امریکا میمونه که آخرش چی میشه؟ آقای اوباما در حقیقت کارگزار بسیار زیبای جمهوری خواه شده الان در امریکا. اصلاح طلبا همین نقش رو دارن بازی میکنن در حقیقت در خدمت حکومت و ابقاء این رژیم در حقیقت شده. در حقیقت درسی که ما در امریکا این رو دیدیم که اونم همینجوری کوتاه میاد، در نتیجه کارگزار اونا شده و اینا هم کارگزار رژیم و بیت ولایت و در اساس به اسلام مصباح یزدی ها و امثال هم میشن و هیچ وقت حاضر نیستن اخلاق و پرنسیپ رو به اسلام. پس از رد هاشمی اعلام کردن به این ترتیب دیگر شرکت در انتخابات معنایی نداره. اما حالا باز در صدام نظر خود رو عوض بکنن و برن تو انتخابات. آیا به چنین جماعتی که هر لحظه به رنگی در می آید و روی هیچ اصلی نمی ایستد می توان اعتماد کرد؟ به نظر من به هیچ وجه نمیشه. آقای مزروعی، انتخابات و کسب رأی یک وزکشی سیاسی است. آقای علی مزروعی که دیگه جز اصلاح طلبای اصیل واقعا و وزکشی برای ورود به مسابقه ای که بر هم برگزار کنندش، هم داورش و هم قواعد آن و حتی وزنه های باسکورس در این وزکشی خیلی در اختیار حریف است و در چنین مسابقه ای شرکت در چنین مسابقه ای شرط عقل نیست، مسابقه واقعا نیست. واقعیت این است که رسوایی و فضاحت این انتخابات از همکنون بر همه ناظران داخلی و خارجی ثابت شده است، همچنان که نمیتوان نام انتخابات بر آن گذاشت. آقای مزروعی، مقاله دیگه آقای محمد علی اصفهانی نوشته که من این ماجرا به معنای پیروزی ولی فقیه نیست، که مقاله بسیار جالبیه، منتها من فرصت نمی کنم که برای اینکه به اصطلاح مقاله آقای محمد علی اصفهانی که
خود بودن. کودتای دوم
اون تلاشی پیشگیرانه بود تا اساسا رأی دنفع کاندیدای متفاوت و طبعا نامطلوب به صندوق ها ریخته نشود، تا تجربه سال 88 تکرار بشه که بعدش مجبور بشن مردم رو سرکوب بکنن. رد صلاحیت هاشمی نقطه عطفی در تکمیل پروژه تبدیل جمهوریت به سلطنت، به سلطنت مطلقه فردی و نشانه روشن در پیشرفت فرایند استحاله جمهوری اسلامی و بیگانگی با آرمانهای انقلاب، از جمله حضور مؤثر و معنادار مردم در تعیین سرنوشت و اعمال حق حاکمیت خیش است. اینها بخشی از اصلاح طلبان منتها جناح ترقی خواه و در واقع می شود گفت چپ. این رد صلاحیت ثابت کرد انسداد سیاسی در ساختار قدرت مستقر در حال تکمیل است، که البته هیچ وقت اینا نمیتونن ثبات به وجود بیارن در بین خودشون. آنچنان که حتی برای امثال هاشمی که نسبتی به مراتب قوی تر از آقای خامنه‌ای با انقلاب، امام و جمهوری اسلامی داشته است، در این ساختار دیگه جایی نیست. واکنش شتاب زده و هراسناک هاشمیت به نامزدی آقای هاشمی و رد صلاحیت به هیچ دلیلی جز استقبال گسترده مردم و حمایت سرسای اصلاح طلب از وی و در نتیجه پیروزی قطعی وی ندارد. از این میترسیدم، میدونستم میاد و در برابر خامنه‌ای میتونه قد علام بکنه. این ماجرا برای چندمین بار ثابت کرد به رغم هزینه های سنگین و تلاش های گسترده و دسیسه چینی های پیچیده دستگاه های امنیتی تبلیغاتی و به رغم تبلیغات سنگین و شبان روزی ماشین تبلیغاتی حاکمیت، جنبش سبز همانند 4 سال پیش سرزنده و باتراوته. عزیزان به تشییع جنازه آیت الله طاهری اصفهانی نگاه بکن. 10,000 نفر اومدن به طور خودانگیخته، شعارهاشون مرگ بر دیکتاتور یا حسین میر حسین. حتی همین آقای عارف یا آقای روحانی موقعی که میخواستن چیز بکنن که مردم سرکو اونجا هم به نفع میرحسین چیز چهار دادن که پلیس گرفتتشون. من حالا لیست اونایی که دستگیر شدن هم دارم. جنبش سبز هنوز سر جاشه و تازه با این وقایع اعتبار کی رفت بالا؟ اونهایی که در حبس و در حصر هستن، ببیش اونهایی که در حصر هست. چرا آقای موسوی یا آقای کروبی هیچ اظهار نظری؟ آیا واقعا اطلاع داشتن که ماهیت بعضی ها چه هست و اینا بالاخره کوتاه خواهند اومد و از هیچ کسی حمایت نکردن؟ حدث من اینه. به همین دلیل بود صداشون در نیومد، از کسی حمایت نکردن، پشت کسی نرفتن. چون همونطور که هاشمی رفسنجانی میگه هیچ کس مثل من این رژیم و مهره هاشو نمیشناسه، هیچ کس هم مثل آقای موسوی و کروبی خود همینا رو نمیشناسه. اینی که صداشون در نیومد و اعتبارشون رو حفظ کردن و مردم هنوز شعار میدن براشون، هنوز میخوان، اعتبارشون اتفاقا بالاتر رفت سر این جریان. اینای دیگه حاضر به دادن هیچ گونه بهایی نیستن. آقای خاتمی و هاشمی حاضر نیستن به اندازه کروبی از خود گذشتگی نشون بدن، از شورای مصلحت نظام بیان بیرون و بگن ما در این انتخابات شرکت نمی کنیم و رهبری یک جنبش مردمی رو آغاز بکنن. باید ببینیم تا فردا معلوم میشه اگه در این انتخابات شرکت بکنم هم جنبش سبز رو در حقیقت نفی کردم و هم به مردم پشت کردم. سرکوب های خشن گسترده نتوانست از جنبش رو از مواضع اصولی منطقی و عقلانی خود خارج کنه. رد صلاحیت آقای هاشمی با حمایت و اذن رهبری نشان داد مادام که موازنه قوای واقعا موجود تغییر نکند، ممکن نیست حاکمیت اجازه دهد رئیس جمهور متفاوت ولو فراجناحی با نقشی فراتر از رئیس دفتر و آبدارچی تا یه انتخاباتی سالم در رأس قوه مجریه قرار بگیرن. فقط و فقط باید مردم به حرکت در بیان، به یک حرکت اجتماعی و مقاومت مدنی. فقط اینا زبان از این طریق میشه، نه صندوق رأی. رد صلاحیت هاشمی همچنین نشان میدهد در واقع این یک مرحله تعیین کننده است. شما قدم به قدم میبایش میومدین، چون مردم به انتخابات عقیده داشتن. این نقطه عطفه. رژیم نشون داد که صندوق رأی برای مردم قابل اعتماد نیست. خودش این کار کرد. رد صلاحیت حاکمی همچنین نشان میدهد حاکمیت مستقر نه پایبند ارزش‌های دینی و نه وفادار به ارزش‌های انقلاب و نه متعهد به ارزش‌های مردم سالانه، سالارانه و دموکراتیکه. این حاکمیت مجموعه همان نااهلان و نامحرمان به مردم و ارزش‌های انقلابه. و بعد نتیجه گیری میکنه. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ضمن محکوم کردن این رسوایی بزرگ و هشدار به همه نیروهای مدافع انقلاب، مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 92 را که همکنون ماهیت و فرجام آمرانه و استبداد معاونه آن هویداست ناسواب دانسته و اعلام می کند. نه تنها از هیچ نامزدی حمایت نمی کند، بلکه مشروعیتی برای این انتخابات قائل نیست. سازمان متواضعانه به احزاب و چهرهای برجسته و محترم اصلاح طلب داره هاشمی و خاتمی را میگه، پیشنهاد میکند از ورود به این انتخابات و حمایت و معرفی نامزد اجتناب کنند. ولی آیا خواهند کرد؟ ما با اطمینان کامل به پایبندی به چهرهای برجسته و محترم اصلاحات و به اصل مصالح ملی و منافع ملی خاضعانه اعلام میکنه حمایت از یکی از نامزدهای متفاوت موجود در انتخاباتی که نتیجه‌اش از همکنون مشخص شده است، نه تنها گامی در جهت انجام وظایف و تعهدات ملی نیست، بلکه چنین اقدامی حاکمیت موجود را در ادامه رویه مخرب و ضد ملی خیش و تحمیل خسارت‌های جبران ناپذیر بر مصالح و منافع ملی مصرتر و مصممتر خواهد کرد. همینطوره. اعتراض به صحنه آرایی مضحک موجود تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری و خودداری از شرکت در آن اقدامی ملی در جهت دفاع از آرمانهای انقلاب ملت ایران است که در معرض مصادره و استحاله قرار گرفته است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارجش البته. صدیقه وصمتی از اصلاح طلبای بنا و تا حدودی هم دست راستی. جناب آقای هاشمی، از شما نیز انتظار می رود به شکرانه اقبال عمومی که عزت خداوندیست برای دفاع از حقوق مردم ستم دیده هم توان خود را مصرف دارید، نه اینکه فقط بگی که من از خود گذشتگی کردم که وارد شدم. اینها به من توهین کردند. حقوق مردم چی؟ شما از خود گذشتگی کردی، بسیار ممنون. هر چقدر صبر بر سختی ها و ناملایمات زیبا و ستودنی است، به نظر شخصی خودت خیلی هم ممنون. صبر اما بر تضییق حقوق مردم، بر باد دادن سرمایه ها و ویرانی کشور ناپسند و توجیه ناپذیره. فقط خودت نیستی، مردم چی؟ نادیده گرفتن رأی مردم در دو انتخابات پیاپی 88 و 99 ستمش بزرگ و تاریخی در حق ملت ایران. خانم صدیقه وصمتی در سایت ملی مذهبی 13 خرداد که من قبلا از ایشون انتقاداتی کردم، ولی الان ببینید چه موضع‌گیری محکم و انسانی کرده. خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی با ایستادگی خود در برابر این ستم بزرگ و دفاع از حق ملت فصل نوینی را در تاریخ معاصر ایران رقم زدند. شما می توانید صادقانه و صریح مشکلات را با مردم در میان بگذارید. این حق مردم است که بدانن شرایط واقعی کشور چیست و چه خطراتی امروز و فردای آنان را تهدید میکنه. هاشمی رفسنجانی میتونست نقش عظیمی بازی بکنه. مثل کف دستش تمام این مهره ها را میشناسه. هیچ کس مثل خودش اینا را نمیشناسه. سکوت کرد. بله از خود گذشتگی کرد تا اول خرداد. ولی بعدش چی؟ اومد و وارد شد. ولی بعدش تمام بره بغل دست آقای خامنه ای بشینه. 3 حقجو، من فقط تترشون میخونم. انتخابات ریاست جمهوری یا آزمون استخدامی معاون اجرایی رهبر، این تتر به اصطلاح چیزشه، مقالشه. مرتضی کاظمیان از اصلاح طلبای بنام بر اساس در جرس ده خرداد مناظره مبتذل عنوان مقالش، تراژدی 88 و کمدی 92. بنابراین این وضعیتی که مردم توش هستن، از یک طرف این رژیمی که پایبند به هیچ چیزی نیست و نشون داده که دشمن قسم خورده مردمه، و از طرف دیگه نیروهای تجاوزگر و سلطه‌گر خارجی هم که دائم دخالت کردن، هم از طریق تحریم ها، هم آلترناتیو سازی ها، تهدید ها، دخالت ها، دخالت های امنیتی انواع و اقسام که مردم از اون میترسن و از حمله نظامی، و رژیم هم از این قضیه استفاده میکنه. در نتیجه مردم آچپس شدن به نوعی. ولی من میخوام این رو عرض بکنم، این در برابر اونایی که مرتب عقب نشینی میکنن، سازش میکنن، میگن آیسته برو، آیسته بیا که گربه شاخت نزنه، یا فرضاً گراز شاخت نزنه. زمانی ما میتونیم یک سپر در برابر تجاوز خارجی به وجود بیاریم که مردم در صحنه باشن، مردم بیان تو میدون، مردم حرکت به وجود بیارن. اون سپر بلاست و تجربه 15 سال گذشته اینو نشون میده. زمانی که جنبش اصلاحات به وجود اومد و رأی‌گیری 76، ما که دیگه در خارج بودیم، اعتبار ایران چطور بالا رفت که در زمان گروگانگیری ملت ایران به عنوان یه ملت وحشی، ریشو، عقب افتاده، بیره، همون چیزی که تو این فیلماشو نشون میدن، مرتب اون صحنه ها رو نشون میدن و یا بزرگ نماییش میکنن. انتخابات 76 لااقل گزارشگر نیویورک تایمز که اون موقع همونطور که عرض کردم استیفن کینزر از اونجا گزارش میده که این ملت چه ملت متمدن عاشق دموکراسی و آزادی، از مرد امریکا به مراتب عاشق تر برای آزادی و دموکراسی، فهم دقیق آگاه. برای خود من عجیب آموزنده بود اون، برای که من فکر میکنم که خمینی میتونه ملت ایران رو تبدیل به یه امت مسلمان و مطیع بکنه. نتونست و این در انتخابات 76 خودشون نشون داد که دخترها و پسرهای جوان ساعت اولیه بامداد از نیمه شب گذشته درن در خونه های مردم و دقلباب بکنن که رای بدن. در کجای دنیا این هست؟ البته در بعضی جاها میتونه باشه، در مصر شاید بوده، عرصبت که در ترکیه کنونی میتونه باشه و غیره و غیره. تمام این ملل همینطوره. ماهیت واقعی مردم ایران اینه، من اون ریشوهای به اصطلاح چیزی که حالا نوکر امریکا هم شدن، آقای عبدی و آقای اون را چیه بهش میگن، عرصبت که از خرزاده اون موقع رفتن این وحشیگری رو کردن، حالا سرسپرده و نوکر امریکا شدن هر دوش. نبودن که رهبری کردن اون گروگان. معلوم نیست حالا در پشت چی بوده داستانش، ولی به هر حال در اون زمان که این همه به اصطلاح کشورهای هم عربستان و امثال این کشورهای جنوب و هم امریکا و اینا اینقدر علیه ایران داشتن چیز میکردن، سکوت. و بعدش هم البته به اصطلاح یک سلسله کارهایی در مورد مسئله اتمی، در مورد مسائل بین المللی، و ایران اعتباری پیدا کرد. نه تنها اون، سرمایه های معنوی یعنی مغزها به جای اینکه از این طرف از ایران عوض میخوام به طرف خارج باشن، از این هر شروع کردم. فرضاً خود من اگه اون به اصطلاح چیز گذشته بود، اون قانون که حکم حکومتی نداشت از چیز بگذره، که به اصطلاح چیزای سیاسی دیگه به اصطلاح محکومیت نداشته باشن، خود من برمیگشت که حکم حکومتی نداشت اون قانون بگذره از مجلس. بنابراین اون یک سپری بود در برابر تجاوز نیروهای سلطه‌گر خارجی، که احمدی نژاد که اومد ما رو واقعا آدم به اینا مشکوک میشه که اینا کیان و چیان، چطور کشور ما رو ضربه پذیر کرد. به همین دلیله که نتانیاهو عاشق احمدی نژاده و حالا مسلمان عاشق جلیلی هم خواهد بود، که اینا کشور رو به طرف جنگ ببرن، به طرف تجزیه ببرن، به طرف نابودی ببرن، مردم رو در این تنگنا بذارن. اینا دوست امپریالیسم و صهیونیسم و دشمن ملت ایران هم. جنبش مردم سپر واقعی رو به وجود میاره، نه موشک ها و نمم چیزهای هارت و پورت های خامنه ای و احمدی نژاد جلیلی و ارتباط که این پیشونی داغ ها. خیلی مردم هم. جنبش اصلاحات و یا سبز باید این رو تشخیص بده که مردم باید بیان و این سپر بلا رو به وجود بیارن، نه نیروی نظامی ایران. این رژیم یه پف هواست، در یه روز میتونه نابود بشه. مردم هم. و به همین ترتیب احمدی نژاد این کار کرد در 4 سال اولش، و سال 88 چی شد؟ ما که دیگه بازم در خارج بودیم و میدونیم که جنبش 88 سمبولی شد بعدش برای تونس، برای مصر، برای بحرین، برای یمن و جاهای دیگه. جنبش سبز اعتبار ملت ایران رو برد بالا، عزت و احترام این ملت رو برد بالا، و دیگه مردم ایرانیایی که در امریکا بودن مجبور نمی شدن که اسم مثلا محمد رو تبدیل به مایک بکنن یا نمیدونم فلان رو به جک تبدیل بکنن، به خودشون توهین بکنن. به این ترتیب عزت و احترامی داشت، هم اسمشون، هم ایرانی بودنشون، هم همه چیزشون، هم زبونشون. اینجوریه که اصلاح طلبا به جای موسموس کشیدن و بگن سمبول ما ترکیه است، من فلانه فلان بکنیم، سیاحتگری رو گسترش بدیم، فلان بکنیم، باید مردم یک جنبش به وجود بیارن. و فعلا که اصلاح طلبا یک نیروی سیاسی شدن، چون در ایران چپ در صحنه نیست علل عموم، نه اینکه چی هیچ به اصطلاح اونایشون که لااقل شناخته شدن و اسم رسمی دارن و در زندانهای این رژیم بودن و سنی ازشون گذشته و خودشون را چپ و مارکسیست میدونن، منزوی شدن به طور کامل، فعلا اصلاح طلبان. و اینا هم اگر به اصطلاح اینجوری عمل بکنن کارشون تمامه. بنابراین اون چیزی که میتونه سپر به وجود بیاره اینه. وقت من داره میگذره و به هر حال من کوششم این بوده که هیچ اظهار نظر قطعی از درون تمام آنچه که من مطرح کردم اینجا عزیزان خودشون میتونن، ما نمیتونم از اینجا بگیم که شرکت بکنه یا نکنه. ولی از مجموعه اینها عزیزان و از تمام این گزارش هایی که از خود ایران اومده خود عزیزان میتونن تصمیم بگیرن. در این که همینطور که این عزیز گفته در آخرین گزارش هنوز 5 6 6 7 روز باقی مونده، 6 روز باقی مونده و در نتیجه میتونه حوادث، ولی 10 دقیقه که موندن راجع به ترکیه میخوام، برای اینکه این همه آب از لوچ هر شبه که از لب و لوچه خیلی ها به حساب آویزان میشود راجع به چیز. من اول راجع به اقتصاد ترکیه تا جایی که به حساب فرصت هست، رشد اقتصاد ترکیه در عرض این 10 سال از موقعی که به اصطلاح این حزب عدالت و توسعه اومده و آقای اردوغان و آقای گل، دو دلیل اساسی داشته. یعنی و صنعتی عرصبت که توریسم رو در کشورم هم چیز بکنم. دو مشکل داره، دو مشکل بزرگ داره که آدم اقتصادش رو بر پایه سیاحتگری بذاره. یک، احتیاج به جاهای به اصطلاح عیش و عشرت باید برای اونایی که میان توریست داشتن، مثلا بانکوک در تایلند که شما 1,000,000 فاحشه دارید که لااقل 800,000 تاش پایین 16 سال یا 18 ساله، تمام آمار به حساب چیز نشون میده. و یا احتیاج به فاحشه خانه های بسیار معروف و گسترده استانبول داریم که از آقازاده ها میشه پرسید که مرتب سالهای سال همینجوری در سال چند بار به زیارت اونجا میرن. موقعی که میرن ایران زیارت حضرت معصومه و حضرت رضا میرن، ولی بعدش هم به زیارت خانه رضا استانبول و چیزای اونجا میرن، روسی خانه های اونجا میرن. این یه مشکلشه که مشکلات اجتماعی به وجود میاره. اگه به اصطلاح بسیار زیباست که به اصطلاح صنعت چیز هم گسترش پیدا بکنه، مردم دنیا بیان آثار تاریخی رو ببینن و غیره و غیره، ولی این تبعات رو هم داره. ولی مسئله دومش که الان میتونه ترکیه درگیرش بشه و مسئله براش بشه، عبارت از اینه که اگر یک ذره ثبات سیاسی به هم بخوره و اوضاع در هم بپاشه، صنعت توریسم نابود میشه. در مصر عزیزان نگاه بکنن، در یونان رو نگاه بکنن، هر دو به اساس صنعت توریسمشون خود رو متلاشی به فرو پاشید و در میشه اقتصادشون از هم فرو. یعنی نسی یه حبابه، پایه نداره، حبابه و طبعات اجتماعیشون هم باید در نظر گرفت. این یک. دوم عبارت از اینه که بنابراین یکی از منابع درآمدش این بوده، دوم گذاشتن تمام صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی برای اینکه نرخ بهره بانکی رو در ترکیه بالا بردن و در این سرمایه ها رو جذب میکنه، برای اینکه سرمایه های سیال که در حدود 35 تا 40 تریلیون دلار مال سرمایه دارای بزرگ به حساب مخصوصا امریکاییه، اینا دنبال جاهای پرمنفعت میگردن، اینا بهش میگن emerging markets، یعنی به حساب بازارهای نوظهور دیگن اونجا، و اینا سرمایه داغ hot بهش میگن hot capital. اینا چیزایی نیست که بیان چیزایی به حساب بنیانی کارخانجات و فلان اینا باشن، میان اونجا در ساختمان سازی فرضاً که الان یکی از مشکلاتی که آقای اردوغان داره، میخواد بزرگترین فرودگاه جهان رو در اونجا بسازن، بعدش ممکنه المپیک رو میخواد بیاره اونجا، بعدش یه پل دیگه به مبلغ 3,000,000,000 دلار میخواد روی بوسفور یه پل دیگه بزنه. از این کارا و ساختمان سازی های وحشتناک سرطانی در استانبول که اونایی که تاریخ استانبول رو میدونن یه تاریخ 2000-3000 سالی است، سه تا امپراتوری رو تمام از بین برده آقای اردوغان در عرض این 10 سال. از این ساختمونای شیشه‌ای مثل عرصه قطر و دبی و عرصه امارات و امثال هم رشد سرطانی از این ساختمونا ساختمون سازی. حالا نتیجه چی شده؟ نتیجه عبارت از اینه که در همین عرض یک هفته گذشته همین سرمایه های داغ، سرمایه های دراز مدت، عزیزان اگه چارتشو نگاه کنن رو به افول رفته از سال 2011، برای که سرمایه های چیز اونا دقیق میدونن که آنچه که در ترکیه داره میگذره این ایرلند و یا اسپانیاست، یعنی اینا حباب های خانه سازی و ساختمان سازیه و این نمیتونه ادامه پیدا بکنه، حتی در چونش هم نمیتونه ادامه پیدا بکنه، اینا حبابه. به محضی که این جنبش در ترکیه آغاز شده سرمایه ها شروع کردن به فرار و در نتیجه همینطور که عرض کردم، حالا من مال دیروزشو دنبال نکردم که از روز سهام استانبول چه برسرش رفته یا آنکارا، ولی در عرض یک هفته در حدود 20% یک دفعه از هم فرو پاشیده. یعنی در حقیقت به نفسی که اینا ثبات سیاسیشون رو و اونها ثبات سیاسی آقای اردوغان چجوری به وجود آورده بوده، پلیس شکلیسش رو چند برابر کرده، قدرت سرکوبگری و شکنجگاهاش رو به طور عظیمی گسترش داده، ارتش رو با اینکه ارتشی ها رو یه مقدار کنار گذاشته ولی خود ارتش رو به طور عظیمی گسترش داده. حالا خیلی ها میگن که ایران بزرگترین شمار روزنامه‌نگارای زندانی رو داره، سخت در اشتباه اونایی که اینو میگن. ترکیه است که مقام اول رو داره، ممکنه ایران مقام دوم و سوم رو داشته باشه، ترکیه مقام اول رو داره. زندان‌های ترکیه رو نگاه کن، شکنجه‌های ترکیه رو نگاه کن، تمام زیر نظر ارتش آمریکا و بعدش هم بزرگترین پایگاهی رو که آمریکا در منطقه داره که پایگاه اینترلیک باشه نزدیک همون وانه که ما صداهای هواپیما رو اون موقعی که اونجا بودم میشنیدم، هواپیماهای جت آمریکایی رو به وجود آورده که مرکز تربیت تروریست برای تجاوز به کشورهای دیگه. آقای اردوغان یه مقدار به اصطلاح در سالهای قبل به مردم فلسطین و غزه کمک کرد، در برابر آقای شیمون پرز ایستاد، در اون داووس عزیزان اگه یادشون بیاد پرستیژی برای خودش درست کرد، ولی در همزمان خودش و خانوادهش میرفتن با بشار اسد گردش رو به اصطلاح تفریح و تمام مرزهاشو باز کرده بود، هم با سوریه هم با عراق هم با لبنان، و میگفت تمام این منطقه باید بدون مرز باشه و بدون ویزا، لزومی نداره همه میتونن. بنابراین اعتباری پیدا کرده بود، ثبات سیاسی پیدا کرده بود و در نتیجه از طرف دیگه هم یک اقتصاد حبابواری که طبقه متوسط گسترده‌ای به وجود آورده بود و بعد به دلیل اینکه لیر فرانسیس در عرض چند سال گذشته لیر ترکیه رفته بود بالا، در نتیجه کالاها ارزون شده بود و طبقه متوسط میتونست جنس بخره. یه مقدار زیادی مثل دوره آقای هاشمی رفسنجانی و به اصطلاح تمام دروازه های به روی کالاهای خارجی باز کرده بود. این یه حبابه، یه چیز زیر ساخته نیست، تکانی که بخوره اصلا فرو می پاشه. اقتصاد باید بنیانهای محکم و پایداری داشته باشه. به آلمان نگاه کنیم، تا حدی به اتریش نگاه کنیم و کشورهایی که صنایع بنیانی دارن، انقلاب صنعتی درشون صورت گرفته و بنیانهای اقتصادیشون طوری نیست که با یک ناآرامی از بین بره و در نتیجه میخواد این از نظر اقتصادی از نظر سیاسی یک رژیم چهره خودش رو اردوغان در این قضیه نشون داد که به اصطلاح یک آدم شبه فاشیست واقعا. هم به اصطلاح بانک جهانی به صندوق بین المللی تابع و چیز امریکا شده، هم از طرف دیگه یه مذهبی وحشتناکه که میخواد به دوران سلطان حمید دوم برسه. این فروشگاهی رو که میخواد در پارک گزیر درست بکنه درست شبیه یکی از پادگان‌های زمان عبدالحمیده، یعنی در حقیقت دوباره سلطنت عثمانی رو میخواد چیز بکنه، زنده بکنه. و اینه که مردم مقاومت میکنن، چه قوانین علیه زنان گذارنده، چه قوانین علیه کارگرا، که همه اینا الان این جنبشی که هست کارگرا و زنان و دانشجوها نقش اساسی درش دارن. اگر شد من بحث رو راجع به ترکیه که این اثرات عظیم هم برای کشور ما خواهد داشت، هم برای کل منطقه، که نقشه های واقعا امپریالیسم رو در منطقه میتونه نقشه براب بکن. اینا نقاط امیده، مردم میان و مقاومت میکنن. وقت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنون. در صورت که عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به مردم تیوی، به دانشجو تیوی و به سایت خودم mohit.gulshan.com خواهد رفت و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.